أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم طبق نظر امام رحمت الله علیه در عام مخصص مشکل و خللی از جهت حجیت پیش نمی آید و آنچه برخی گفتند مبنی بر این که عام مخصص در باقی مانده افراد حجت نیست چون تخصیص مستلزم مجازیت عامه، این حرف ناسوابه. توضیح دادیم که به طور کلی طبق نظر امام که از صاحب وقایت الاذهان اخذ کرده اند و اساس نظریه ایشون در باب مجاز هم متخذ از سکاکیست، وقتی که عام تخصیص میخوره هیچ وجهی برای این که بگوییم عام در باقی مانده به نحو مجاز استعمال شده وجود ندارد. بنابراین اساساً مجاز در اینجا پیش نمی آید. از حیث استعمال الفاظ در معانی خودشون واقعش این است که این الفاظ و ادات عموم در معنای موضوع لهی خودشون استعمال شدند و تخصیص موجب نمیشه که بگیم استعمال لفظ در غیر ماوضع لهی. حالا روی مبنایی که ایشون در باب مجاز اختیار کردند که دیگه کاملا واضح تره، چون مجاز عبارت است از استعمال لفظ در خود موضوع له، منتها با یک ادعایی که این معنا هم از مصادیق معنای موضوع له است. در حقیقت فرق بین حقیقت و مجاز طبق این مبنا اینه که در حقیقت هیچ ادعایی وجود نداره، اما در مجاز یه ادعایی وجود دارد. علی ای حال لفظ در همون معنای موضوع لهی استعمال شده، منتها اگر هم مجاز باشه در حقیقت اینجا متکلم ادعا کرده که اون معنا را بر چیزی که در حقیقت مصداق واقعی اون محسوب نمی شود تطبیق کرده، که ادعایی اضافه داره. بر این اساس ایشون فرمود تفاوتی که ما در عام قبل تخصیص و عام بعد تخصیص مشاهده می‌کنیم و این که میبینیم مثلا بعضی از افراد از دایره عام خارج می شوند، این مربوط به حکم، نه مربوط به خود لفظ عام. یعنی اگر گفته شد اکرم کل عالمن، بعد هم گفته شد لا تکرم الفساق من العلماء، از لفظ کل عالمن در هر صورت همون معنای خودش اراده شده، این در همه استعمال شده. ولی امر و بعث در اراده استعمالی به سوی جمیع، یعنی به سوی همه علما، اما وقتی مخصص می آید این کشف از این می کند که اراده جدی به همه علما تعلق نگرفته، بلکه فقط به عالمان عادل متعلق شده است. پس تفاوت به مسئله حکم و انشاء و بعث مربوط میشه. این ربطی به استعمال لفظ در عموم یا غیر اون نداره. بر این اساس ایشون میفرماید در مثل اوفو بالعقود، وقتی میگیم اوفو بالعقود این معناش اینه که به همه عقدها باید وفا کنید. جمع محلا باللام افاده عموم میکنه. حالا اگر برخی از عقود از دائره این عموم خارج شدند، مثلا عقدی که ربوی باشد، این دیگه لازم الوفا نیست. حرم الربا دلالت میکند بر عدم لزوم وفا به عقد ربوی. خب اینجا ببینید العقود اینطور نیست که وقتی میگیم همه عقدها رو شامل میشود، چه عقدهای ربوی چه عقدهای غیر ربوی، اینطور نیست که بعد از تخصیص العقود استعمال شده باشد در عقدهای غیر ربوی. اصلا مسئله این نیست. اینجا العقود حتی ادعاءن هم در این معنا استعمال نشده. یعنی اینجا اینجا حرم الربا دلالت نمی کند بر این که العقد الربوی لیس بعقدن. اینجا نمیخواد ادعا بکنه که عقد ربوی عقد نیست. عقد در همه اینها صدق، بر همه اینها صدق میکنه. لکن اون چه که اینجا اتفاق افتاده اینه که وقتی اوفو بالعقود گفته میشود، اراده استعمالی در این مقام این است که این حکم و این بحث نسبت به همه عقود صورت بگیره. تا زمانی که حرم الربا نیامده، اینجا ظاهرش این است که اون بعث کلی و عمومی به همه عقدها صورت گرفته، اما منظور این نیست که وقتی که خاص میاد این کشف از این میکنه که بعضی از عقدها لازم الوفا نیستن. این نشون میده که نظر قانونگذار این نیست که نسبت به همه عقدها انبعاث پیدا بشه و همه لازم الوفا باشه، بلکه میخواد بگه این انبعاث یا انزجار نسبت به بعضی از عقدها و اونم عقدهای غیر ربوی باشد. پس اساساً این مسئله ارتباطی به اون استعمال، این که آیا العقود در باقی مانده مجاز است یا نه، نداره. اون در معنای خودش استعمال شده. مخصص نمیخواد بگه که العقد الربوی لیس بعقد، حتی ادعای این را هم نداره. مخصص میخواد بگه شما نسبت به عقود ربوی لازم نیست وفا بکنید. پس این در حقیقت مربوط میشه به مسئله حکم و انشاء، و البته مبنای اون هم یه به اصطلاح مصالحی است که در این نحوه بیان وجود داره، که اول عام و قاعده کلی را بگن، بعد مستثنیاتش رو ذکر بکنن، و اینم البته شامل مصالح و منافعی است که اونها رو وادار میکنه این کار را انجام بدن. این عرض به حضور شما یه تتمه ای بود که از بحث دیروز باید بیان میشه.
یعنی محروم میگن اصلا بحث حقیقت
مجلس
تو این بحث جایی نداره؟
بله، اصلا میگه اینجا به طور کلی عرض به حضور شما تخصیص لا یستلزم المجازیه فی العام اصلا، این اصلا مستلزم مجازیت نیست، چون غرض این نیست که بگه مثلا اون افرادی که استثناء شدن یا خارج شدن اینا ادعاءن از افراد عام محسوب نمیشن. غرض اینه که مکلف انبعاث به اینها پیدا نکنه، ولو در مقام استعمال بعث کلی و به سوی جمیع صورت گرفته. این عرض به حضور شما مطلبی است که ایشون فرمود. حالا ببینید اونچه که امام رحمت الله علیه فرمودن در مقایسه با فرمایش مرحوم آخوند، خب از یک جهت یا به تعبیر دیگر از دو جهت تفاوت داره. یکی در اصل تفسیر مجاز، خب آقای آخوند بر مبنای مشهور که مجاز را استعمال لفظ فی غیر ما وضع له میدانند پاسخ دادن به مانع این. امام رحمت الله علیه اساساً یه مبنای دیگری رو در باب مجاز اختیار کردن که این غیر از اون معنا و تفسیری است که مشهور برای مجاز دارن. این یک جهت تفاوت بین فرمایش امام و فرمایش مرحوم آقای آخوند. جهت دیگر که به نظر ما مهمتره این است که امام هم بین مقام استعمال و مقام جد تفکیک کردن. این رو آخوند هم داشتن، آخوند هم بین اراده استعمالی و اراده جدی تفکیک کردند. منتها اون چه که آقای آخوند گفتند این بود که در مخصص منفصل، چون در متصل که فرمودن اصلا ظهوری در عموم منعقد نمیشه، آقای آخوند در مخصص منفصل فرمودند این عام یه ظهوری در عموم داره، ولی وقتی خاص میاد کاشف از این است که این عام اراده نشده، بلکه منظور ما عدل خاصه، یعنی متعلق اراده استعمالی و اراده جدی را خود عام قرار دادن. گفتن اراده استعمالی به عموم تعلق گرفته، اراده جدی به مابقی تعلق گرفته. و این دلیلش اینه که خاص که میاد در مقابل عام قرار میگیره، چون ظهوری اقوا از ظهور عام دارد، لذا جلوی حجیت ظهور عام در عموم را میگیرد، مبتلا به مزاحم اقوا شده نسبت به افراد خاص دیگه حجیت نداره، اما نسبت به مابقی افراد، نسبت به تمام الباقی هیچ مشکلی در حجیت وجود نداره، لذا نسبت به تمام الباقی حجته. پس اراده استعمالی و اراده جدی در دائره الفاظ عموم و ظهور این الفاظ در عموم یا تمام الباقی قرار گرفت. امام رحمت الله علیه در حقیقت این دوتا اراده رو به مسئله بعث متعلق میکنه، میگه در مقام استعمال بعث به سوی جمیع است، در مقام قبل تخصیص، بعد که تخصیص میاد بعث کاشف از این است که بعث به سوی ما عدل خاص است، و این مربوط به حکم، مربوط به انشاء، مربوط به بعث، این اصلا کاری به عرض به حضور شما ادات عموم نداره که ببینیم آیا استعمال شدن در مابقی یا استعمال شدن در عموم، و اینکه این مجاز یا حقیقته. این دوتا تفاوت بین سخن مرحوم آقای آخوند و سخن مرحوم امام رحمت الله علیه وجود داره، یکی تفاوت در اصل مبنای اینها در رابطه با مجاز، و دیگری این که این تفکیک بین مقام استعمال و مقام جد در یک محل به نظر آخون و به نظر امام در یک محل دیگری است. خب حالا میخوایم ببینیم آیا واقعا این مبنای خاص در باب مجاز عرض به حضور شما آیا واقعا تأثیر دارد؟ خب این چون در مقابل قائلین به عدم حجیت عامه مخصص است و اونها به دلیل استلزام مجازیت انکار کردند حجیت عامه مخصص را، خب این مبنا ریشه اون سخن رو میزنه، میگه آقا اصلا اینجا جایی برای مجاز نیست به اون معنایی که شما میگی، این استعمال لفظ در غیر موضوع له نیست. و این هم که شما میبینید اینجا چطور میشود در عموم در عام حکم شامل جمیع میشه اما بعد از تخصیص دیگه این شمول وجود نداره، سرش همینیست که ما عرض کردیم که این وقتی مخصص میاد کشف میکنه که این حکم متوجه همه نبوده، بس به سوی همه صورت نگرفته. اصلا راه و به اصطلاح طریقه جمع بین این عام و خاص همین است که ایشون میگه ما عرض میکنیم. آقای آخوند بالاخره ضمن این که میگه مجاز استعمال لفظ در غیر موضوع لهه، بالاخره تلاش میکنه که بگه اینجا مجازیت پیش نمیاد به همون بیانی که فرمودن. حالا یه حال اگر بخوایم این بحث رو جمع بندی بکنیم باید بگیم همونطور که قبلا هم گفتیم، اگر ما مجاز را همان گونه که مشهور معنا کردن بپذیریم و به همون ملتزم بشیم، راهی که آقای آخوند برای پاسخ به قائلین به عدم حجیت طی کردن در بین این راه‌ها راه قابل قبولی است و اشکالی نداره. اگرم مبنای ما در باب مجاز همون باشد که سکاکی و صاحب وقایت الاذهان فرمودن و امام همون را پذیرفتن، راه همان است که امام در اینجا به تبع ایشون اتخاذ کرده و به اون ملتزم شده. خب هازا تمام الکلام فی المسئله الاولا، مسئله اول ما درباره حجیت عام مخصص فی الباقی بود. مسئله دوم عنوانش اینه فی اجمال المخصص، که اگر مخصص مجمل باشد تکلیف چیه. یه تعبیر شاید بهتری در کفایه از این موضوع شده و اون این که آیا اجمال مخصص سرایت به عام میکنه یا نه. هل یسری اجمال المخصص الالعام؟ چون ببینید گاهی عام و خاص مطرح میشون، هم عام مبین و روشن هم خاص، مثل این مثالایی که حالا بعضا ذکر میکنیم که مثلا اکرم کل عالم، بعد بگوید که لا تکرم النحویین. حالا فرض کنیم معنای نحوی هم روشن، اما اگر عام مطرح بشه و به دنبالش خاص بیاد، اینجا دو فرض دیگه قابل تصویره. یکی این که عام مبین باشه، خاص مجمل باشه. فرض سوم این است که عام مجمل باشه، خاص مبین باشه. البته یه فرض چهارمی هم ثبوتاً میشه در نظر گرفت که نه عام مبین باشه نه خاص. یعنی مجموعاً ما چهار فرض میتوانیم اینجا تصویر کنیم. اینکه هر دو مبین باشن که خب این بحثی نداره، اینکه هر دو مجمل باشن که اون دیگه گفت ظلمت اندر ظلمت میشه. اما دو فرض دیگه اینجا هست که این دوتا ما اینها رو در مباحث عام و خاص تعقیب میکنیم. یکی این که عام مبین باشه، خاص مجمل باشه، و یکی هم عکسش، عام مجمل باشه، خاص مبین باشه. حالا الان بحث در اون جاییست که عام مبین و روشنه و خاص مجمله. خب حالا بحث در اینه، اگر خاص مجمل بود و ابهام داشت، آیا این موجب سرایت به عام میشه و عام را هم مجمل میکنه یا نه؟ چون منظور از خاص یعنی عام دو دست است، عام مقید به قید خاص، عام غیر مقید به قید خاص. پس مرز عام همیشه با خاص معلوم میشه. این مخصصه که بالاخره یه استثنایی رو از عام تولید میکنه و یه مرزی رو ایجاد میکنه، یه سری افراد رو خارج میکنه. حالا شما حساب کنید، اگر در محدوده افرادی که خارج میشوند اختلاف باشه، اجمال باشه، طبیعتاً مرزهای عام هم اینجا جابجا میشه دیگه. لذا بحث میشه از این که آیا اجمال مخصص به عام سرایت میکنه یا نمیکنه. خب اجمال، حالا برای اینکه صورت مسئله روشن بشه، اجمال بر دو قسمه، تارتن در ناحیه مفهوم و اخرى در ناحیه مصداق. منظور از اجمال مفهومی یا به تعبیر دیگر شبهه مفهومیه این است که مفهوم خاص مردد و مجمل باشه. مثلا همین معنای فسق در این مثال هایی که داشتیم مردد بین این که آیا فسق عبارت از ارتکاب خصوص کبیره است یا مرتکب صغیره را هم شامل می شود. مفهوم فسق دچار تردید و اجمال و ابهامه. گاهی اجمال در ناحیه مصداقه، در حالی که مفهوم روشنه. مفهوم خاص برای ما روشنه اما مصداقش برای ما معلوم نیست. مثلا فرض کنیم معنای فسخ برای ما واضحه، برای ما کاملا روشنه که فاسق به کسی میگویند که مرتکب کبیره باشه و فرض میکنیم یقین داریم مرتکب صغیره از دائره معنای فسخ خارجه، لکن ما در یه مصداقش شک داریم آیا زید مرتکب کبیره هست یا نیست. شبهه در مصداقه، با اینکه مفهوم روشن. پس به طور کلی در مسئله دوم ما در دو مقام بحث میکنیم، یکی مربوط به شبهه مفهومیه و دیگری مربوط به شبهه مصداقی است. خب شبهه مفهومیه در مخصص خودش به دو صورته، یعنی این که مفهوم مخصص مشتبه و مجمل باشه، گاهی به صورت دوران بین اقل و اکثره، مثل همین مثالی که گفتیم. الان ما اگر در مفهوم فسخ تردید داشته باشیم و این معنا برای ما مجمل باشه، اجمالش در این است که آیا خصوص مرتکب کبیره فاسق است یا اعم از کبیره و صغیره؟ ولی قدر متیقن اینه که مرتکب کبیره فاسقه، پس دوران امر بین اقل و اکثر است. اقل ارتکاب الکبیر است، اکثر ارتکاب الکبیرته و صغیر است. الان امر دائره بین این دوتاست، ما نمیدونیم فسق به این معناست یا اون معنا، لذا میگن اینجا امر دائره بین اقل و اکثر. گاهی هم اجمال و شبه در ناحیه خاص به نحو دوران بین المتباینین، شبه در مفهوم داریم اما این مفهوم مردده بین دو نفر، دو فرده یا دو معناست. مثلا فرض کنید اگر در مقابل اکرم العلماء بگوید لا تکرم زیدن العالم، خب اینجا معنا و مفهوم زید عالم برای ما معلوم نیست، نمیدونیم منظور از زید عالم زید ابن عمرو است یا زید ابن بکر. درسته الان بحث یه فرده، ولی ما در مفهومش الان تردید داریم، این شبه مصداقی نیست، ما در مفهومش تردید داریم و امرش هم دائره بین متباینینه. مفهوم زید ابن عمرو با زید ابن بکر دوتا مفهومه، هیچ اشتراکی هم بین اینها وجود نداره و هر یک از این دو صورت، یعنی اجمال در ناحیه مفهوم که به صورت دوران بین اقل و اکثر باشه و اجمال ناشی از دوران بین المتباینین، تارتن در فرضی است که مخصص متصل باشد و اخرى در جایی است که مخصص منفصل باشه، لذا چهار صورت اینجا پدید میاد. شبهه مفهومیه در دوران به اصطلاح به صورت دوران بین اقل و اکثر که مخصص متصل باشه. دوران بین اقل و اکثر در صورتی که مخصص منفصل باشه. دوران بین المتباینین در صورتی که مخصص متصل باشه. دوران بین المتباینین در صورتی که مخصص منفصل باشه. چهار صورت پیدا می کند بحث اجمال مخصص اذا کان ناشئاً عن المفهوم، عن الاجمال فل مفهوم. حالا شبهه مصداقی باز خودش یه بحث دیگری داره که بعد اونم دو قسمه که حالا بعدا اون رو بعد در مقام دوم عرض خواهیم کرد. این بحث های عام و خاص و خصوص این بحث از مباحث کاربردی و مورد نیاز در فقه، لذا انشاءالله عنایت بفرمایید که بتوانیم استفاده بیشتری داشته باشیم. اینم از این بحث تا حالا فردا انشاءالله. امروز دیرتر شروع کردیم که